بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 125، مورخ 13/7/90.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کجا عبارت شده؟ بخونید عبارت شده. حالا بخونید ببینیم همون
نداره. اگر اینجا می آوردن بله، اون صورت دین معجل، اگه مطمئن نمیتونه وقتش پرداخت کنه کذا، اگه مطمئن نیست کذا، و قید مال اون صورته، نه از جهات ادبی نه از جهات ظاهر عبارت. قید مربوط به اون صورت رو برای این صورت هم ما بگیم فی تأمل. خب حالا بله ازاکان کذا باید او قید بیاد درش، در یه صورت آمده در سایر صور نیامده، علی ظاهر کلامشون اطلاق داره. حالا بالاخره اگر یه تمحلی کنیم که اون قیدم اینجا هست، همون تفصیلی خواهد شد که ما اشاره کردیم. حالا بنا شد که فتاوای آقایونم بررسی بکنید. بررسی کردید یا نه؟ خب بخونید ببینیم. حالا ما این صور رو ذکر کردیم تا اینجا، بعضی از آقایون هم اشکالاتی مطرح کردن، فتاوای اعلام رو ببینیم چجوریست و مبنا با این توضیحات مثلا چجور به دست میاد از فتاواشون. بخونید، خوب استفاده کنید. بله، این مال کیه میخونید؟ حضرت امام. بسیار.
و چنانچه بدهی مدتدار باشد و مطمئن است که در وقت ادای بدهی تمکن از ادای آن را دارد، واجب است به حج برود.
پس این صورت اول از اون صوری، مثلا یکی از اون صوری که ما استثناء کردیم. بسیار خوب.
و همچنین در صورتی که وقت ادای بدهی رسیده لکن طلبکار باقی به تأخیر ادا باشد، و بدهکار مطمئن است که در وقت مطالبه می تواند بدهی را ادا نماید. در غیر این صورت حج واجب.
خب این در غیر این دو صورت امام میفرمان حج واجب نیست، یعنی در حقیقت هماهنگ با سید صاحب عروه مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی که مثبت استطاعت است در سایر صور. حج واجب نیست یعنی مثبت استطاعت است. حالا آقایون دیگه چی دارن؟
خب خلاص استایی مثلا اینجا این زمان اگر انسان مال باقی به هر چه را داشته و به همان مقدار هم مفروض باشد بنابرای از هر حج بر او واجب نخواهد و همچنین اگر کمتر از اون مقدار مفروض باشد به طوری که اگر مقدار که فرضوزه فاقومونه باقی به هر چه باز نماشه در اشتراد هم حج واجب نخواهد و فرقی نیست بین این که رفت
این مهمه
دیگه باشد یا نه مگر این که آن هم فرد و فرداف دور باشد که اصلا فوقلا با آن توجه نخواهد.
خب ببینید نظریه ایشون این است دین مطلقا مانع از استطاعت است. نظریه های سیستانی این خواهد شد با این مبنا، دین مطلقا مانع از استطاعت است. وقت چجوری این با اون توضیحات که ما گفتیم مناقشه بکنید، دینی که مخصوصا در غیر اون در اون دو صورتی که ما گفتیم طرف اذن در تأخیر داده است بعدن هم میتونه ادا بکنه، مد دلیل برای که مانع از استطاعت باشه. همون حرفی که در دین طویل المده میزنن در جای دیگه نمیتونن بزنن، ایشون فقط دین طویل المده رو استثناء میکنن. استثناء دین طویل المده هم با همون نگاهی که آقای جعفری کجا خیلی تلاش میکرد به زحمت به نحوی رو بالاخره درستش کنه، یعنی دین نیست. ببینید انصرافه. وقت بعد من گفتم به آقای جعفری اگر بخواد این مبنا رو کسی اتخاذ بکنه روش اینه، باید بگه ادله وجوب دین از زید طویل المده انصراف داره. یعنی عقلا اگه شما 50 سال دیگه چیزی به ذمت است باید 50 سال دیگه چیزی ادا کنی، الان نمیگن شما مدیونی. انصراف ادله دین رو عقلاییان از دین طویل بگیری، سایستانی رو میگیرن انصراف ادله دین از دین طویل سایر دیون رو هم مطلقا مانع از استطاعت میدونن. تبرین گفته دیگه سایر دیون مطلقا مانع از استطاعت است. پس بنابراین کسی دینی داشته باشه مطمئنم باشه یک سال دیگر کاسب پول داره دینشو پرداخت کنه، معذالک مستطیل نیست. به نظر ما در دو صورت خیلی مسئله عجیب و غریبه. در اون دو صورتی که ما گفتیم چجور نفی استطاعت می شود به مثال مسئله است. خیلی خوب دیگه باز فتوای دیگه هم بله خب نه ما مگر داریم اذاکان مدیونم فدینو مانعون عن الاستطاعه کجا داریم؟ اگه داشته باشیم که مطلب تمامه. کجا داریم دین مانع از استطاعت است؟ ما هستیم عدله استطاعت. لهو مالون ما یحج به قدر علا ما یحج به. اگه دین داره بعدنم میتونه این دین رو پرداخت کنه قطعا، چرا قدر علا ما یحج به نباشه؟ این مشکل در طبق این تخریج مبنا. دیگه نکته دیگر از خب مرحوم آقای خویی چی میگن بخونی؟
ولی اگر دین خود رو ادا نکنه از حج به او واجب است و به هر حال اگر چنین فردی حج به جا آورد مجزی از حجسته
هست. یعنی ایشون تزاحم رو قائلن، آثار تزاحم رو بار میکنن، میفرماین اگر به حج برود حجش هم مجزی از حجت الاسلام خواهد بود. ولی امام میفرمودن اگر به حج برود در بعضی اون صور مجزی از حجت الاسلام نخواهد بود. معلوم میشه استطاعت رو میگن استطاعت نیست. مرحوم آقای بروجردین باید مثل از امام بگن مجزی نیست، مرحوم آقای گلپایگانی باید بگن مجزی نیست، مرحوم ناهیدین باید بگن مجزی نیست، همه باید علال مبنا به فرمان مجزی نیست اگر حج بره در این صور. آقای
گلپایگانی که اگر میدونست که طلبکارشون داره که اگر
خب مانع استطاعت نیست. چون مانع استطاعت نیست در این صورت حج واجب می شود. لذا در اون مواردی که مانع از استطاعت است لو حج لم یجز دیگه طبق مبنای مرحوم آقای گلپایگانی مجزی نخواهد بود. بعد حالا این مبانی هم تخریج بشه خودش خب اینم حرف خوبیه که ما بگیم همیشه تلازمی نیست که حفظ قدرت لازم است. ولی ببینید پاسخش این است که ما ببینیم آنجا که عقل یا عقلا میگوین حفظ قدرت لازمه به چه ملاکه؟ آیا اون ملاک اینجا هست یا نه؟ تمام الملاک عجز حین الامتصاله، تمام ملاکی که اغلا میگن باید حفظ قدرت کنی به خاطر عجز حین الامتصاله. حین امتصال اگه عاجز بودی اغلا میگن از الان فکرشو بردار، عاقل کسیست که فکر آینده بکنه. خب حالا عرفن اگر با او قیدی که ما گفتیم اگه قید شد اطمینان دارن که پولی گیرش نمیاد، باز اغلا میگن حفظ قدرت لازمه. اگر ممکنه بگیرم چه اطمینانی برای کسی پیدا نمیشه، موضوع رو بزنیم که بحث دیگره، اصلا مصداق پیدا نکنه. اما اگر کسی اطمینان داشت آقا نه کاری داره، فرض کنید 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، 60 سالش شده، یه دینی داره برای 20 سال دیگه، مطمئن نه کاری داره، نه شغلی داره، نه کسی داره بمیره و ارثی گیرش بیاد، نه کسی میاد الان قاعده چیزی به این آقا هبه کنه، مطمئن نه 20 سال دیگه اگر از الان کم کم جمع نکنه دینش رو نمیتونه ادا کنه، آیا عقل عقلا عرف نمیگوید در اینجا حفظ قدرت لازمه؟ حفظ قدرت به خاطر عجز این الامتصال هر جا باشه حکم خواهد بود.
اینهای مرجعم
ببینید طبق مبنای ما از اون صور روشن خواهد شد مسئله چیه. دین هر جور باشه شما ببینید بالاخره تمکن از ادا داره حین دین یا تمکن از ادا نداره. اگه تمکن از ادا داره وجوب حج فعلی تزاحم هم نمیشه. اگر تمکن از ادا نداره به مقداری است که اون مقدار رو اگه در حج صرف کنه دینش معطل میمونه، تزاحم بین دین و حج بس خواهیم که دین مقدم است. نسبت به نظر از آقای سیستانی اینجا باید یکم تحمل کرد که بالاخره این دین رو همیشه ظاهر عبارت شون کنه این دین هم استطاعت نمی آورد مطلقا. یعنی کسی 13 سال از بانک وام گرفته خونه خریده 13 ساله چون دینی داره لا محال مدیونه به 20 میلیون تومان، به 50 میلیون تومان اندازه پول حج یا بیش از اون مدیون است، ولی خورد خورد باید پرداخت کنه و طبق نظریه ایشون این آقا نباید مستفی بشه. حالا نمیدونم استفتاءات یا استثنایی چیزی به این مطلب خورده یا نه، ولی علاز ظاهر طبق اون مبنای عامی که شما خوندید از مناسک بود.
بله خیلی خوب.
خب طبق این مبنای مناسک بایدشون اینجوری بگن ولو این گونه دیون بانکی که خورد خورد پرداخت میشود یقین داره در وقتش میتونه ادا کنه، خودم استفتاءات برای فرد نمی آورد. این دیگه حالا مبناست و مباحث. بسیار خوب. بحث مهمی که در ذیل باید متعرض بشیم به عنوان آخرین مبحث این است که جمع کثیری از علما قائل شدند که در صوری بین اداء دین و وجوب حج تضاحم است. حتی در یک صورت دیروز عرض کردیم به اتفاق همه مبانی تضاحم بین اداء دین و وجوب حج است، آنگاه که قبلا حج مستقر بوده الان دین به عهده‌اش آمده. اینجا همه میگن تضاحمه. کی قبول نداره؟ حالا بعد عبارت رو بیارید ببینیم کی قبول نداره تضاحم رو. تفصیل و شریعه ایشون اتفاقا تضاحم رو خوب قبول داره. نه خلق شده اون صورت دیگره. اون صورت این است که اول فکر کرده مستطیعه بعدن این صورت ما متعرض نشدیم. صورت استقرار رو اشد البود اگه بگن اصلا این نمیشه، یعنی به هیچ وجه. شما عبارت سید صاحب عروه دیگران رو ببینید، حج وقتی مستقر شد اصلا مطلب تمامه. حج که مستقر شد بعدا استطاعت شرط نیست که شما بگویید دین مانع از استطاعت می شود. اصلا استطاعت شرط نیست دین مانع از استطاعت بشه، ولی وجوب حج ثابته، وجوب حج از بین نمی برد، وجوب حج باقی است. او بحث نیست آفری این صورت. خب از این مثال معلوم شد اون مطلبی که ما الان خواستیم قبلا اشاره کردیم که قصد شد صورت دیگری رو میگوین ایشون. اون صورت دیگری حج مستقر نشده، همین امسال الان محاسبه خودش کرده دیده مستطیع است، آغاز کرده رفتن به حج رو، اصلا گذرنامه گرفت، کاراش کرد، ثبت ناماش کرد، میخواد به حج بره، تو مسیر زد پای یک کسی رو شکست، دیه به عهدش آمد، واجب پرداخت کند دیه رو. اینجا قبوله، اینجا آقایانی که میگوین اداء دین مانع از استطاعته، اینجا باید بگن رافع استطاعته، اینجا حج مستقر نشده. دقت کنید اینجا انکشف این عمل که حج برای آقا مستقر نشده بود، که در یکی از مسائل بحث میکنیم استطاعت استمراریه، اما بحث ما در اون صورت که میگیم بل اجماع همه قائل به تضاحما لو استقر علیه الحج، سال قبل مستطیع بود، همه شرایط فراهم بود، عصا ولم یحج، اینجا میشه حج مستقر برش. همچه کسی که از سال قبل حج برش مستقر شده است، اگر الان با ادای دینی درگیر بشود قطعا مزاحمته. همه میگوین مزاحمت است، جای شکی نیست. بین این دو صورت خلط نشه عبارتشونه ببینید. اگه مقصود به اون صورت مقصودشون باشه لو استقر ثم توجه الیه اداء دین، بفرماین خرج من باب التزاحم، احدی نمیگوید خرج من باب التزاحم. اگر این صورت باشه امسال حج برش واجب شده، استقرار نبوده، معصیت سابقه نبوده، الان اداء دین تعلق گرفت، بله ادعی باید بگن عدم الاستطاعه، الان کشف میشود آقا امسال مستطیع برای حج نبوده است. بین دو مسئله فرق است. بسیار خوب. پس بنابراین حداقل در یک صورت تزاحم بین وجوب اداء دین با حج امر مسلمی است. حالا جمعی مثل تهمام سید صاحب و عربه یک صورت، ما در چند صورت قائل شدیم مدرسه نجف، دیگران در چند صورت تضاهمه. بالاخره ببینیم در مقام تضاهم بین این دو واجب آیا اهم یا محتمل الاهمیه داریم یا نداریم. بذار اینجا فتاوا رو ببینید. بعضی میگن اداء دین مقدم است، معلوم میشه دین رو اهم یا محتمل الاهمیه میدانن. ممکنه کسی بگوید از ذیل بعضی از عبارتهای مرحوم نراقی در بعضی از صور بگه حج مقدم است مثلا، معلوم میشه حج رو اهم میدانه. عبارتهای جمعی مثل صاحب تفسیر الشریعه مرحوم سید صاحب عروه کن نمیگن یتخیر، هر جا تضاحم شد مخیر است، معلوم میشه اهمیت یا احتمال اهمیت دین یا حج براشون احراز نشده، متضاحمین هر جا در اهمیت متساویین باشن تخییر است. اینو باید بررسی بکنیم. نهایت اجازه بدید چون در آستانه میلاد آقای امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هستیم، یک شنبه که تعطیل حوزوی، شنبه را ما تعطیل میکنیم، نایب الزیارتون مشهد هستیم، لذا امروز من میخواستم فرصت بیشتری باشه از آغاز بحث اصلا این بحث رو وارد بشیم، ولی امروز در طلیعه و در آستانه میلاد آقای امام هشتم علیه السلام یک نکته رو در حدی که وقت هست ما اشاره کنیم و انشالله ادامه اون مبحث مهم فقهی اگر عمر و حیاتی بود برای روز دوشنبه انشالله. عرض کنم که یکی از ویژگی‌های کلمات آقا امام هشتم علیه السلام که
بسیار بسیار هم مهم و با اهمیت است این است که کلمات امام هشتم محور تبیین امامت شیعی هست. یعنی این اصل بسیار بسیار مهم رو که حالا خواهیم گفت که هر انسان مسلمان متفکری تعصب و کنار بذاره همین نگاه شیعی رو باید تو بحث امامت پیدا کنه. روایات امام هشتم علیه السلام و موقعیت خاص امام هشتم که لعل من احتمال میدم بعد از پذیرش ولایت عهدی اگر در ذهن بعضی از افراد ساده اینجور تجلی شد که حالا این امامت شیعی هم که میگفتن یه چیزی از همین دست است و حالا به دست امامم رسید دیگه، بعضی از شعران در اشعارشون که میامدن مدح میکردن میگفتن به حقتون رسیدید، یعنی کأن این تفکر بود که آقا امامت هم همینه دیگه، ادامه سلسله اون حکومت هارون است و مأمون است و حالا که امام ولیعهد شدن به دستشون رسید دیگه، مسئله تمامه. لذا حداقل برای دفع دخل مقدر که امامت شیعی مسئله ورای اون چه اونها فکر میکردن در کلمات امام هشتم به شدت تبیین امامت شیعی و به دقت آمده است و هر کسی بخواد ساختار امامت شیعی رو در علم کلام مطالعه کنه از لوازم مهم و قطعیش این است که به این کلمات امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا توجه بکنه. خب ببینید اهمیت مفهوم و مصداق امامت چنین است که شما در ادعیه معصوره میخوانید السلام علی محال معرفت الله، اهل بیت مصادیق امامت محل حلول معرفت الله هم. خیلی جمله بلنده، محل حلول معرفت الله، یعنی اگر کسی از این راه وارد نشود به معرفت الله نمیرسد. وقتی راوی از امام صادق از وظائف یک انسان مسلمان سوال میکنه، امام تبیین میکنن فروعات را حج و صلات و امر به معروف و جهاد و چنین، بعدن میفرمایند که و مفتاحهن معرفتنا و خاتمتهن معرفتنا، آغاز ورود برای این راه شناخت ماست، خاتمش هم شناخت ماست. مفهوم امامت و مصادیق امامت درست باید فهم و درک و تفهیم بشود. ببینید بندگاهی عرض کردم ما به نسل معاصر خودمون، به جهان حاضر باید به زبان خودشون تفهیم بکنیم شیعه چرا 14 قرن است این همه اسناد و مدارک جمع میکنه، مضمون این روح متصل چیست که شیعه در علم کلام در میاندازد تشاکل و نبوت و الامامه، هم شکل بودن نبوت و امامت، از حدیث بدء و دعوه گرفته، حدیث معاذره گرفته، حدیث وصیت گرفته، خطبه الغدیر گرفته، سخنرانی های صدیقه طاهره فاطمه زهرا گرفته تا صدها کتابی که اندیشمندان شیعه خون دل خوردن و زحمت کشیدن تا الغدیر مرحوم علامه امینی که میفرماید 10,000 جلد کتاب رو از اول تا آخر مطالعه کردم و به 100,000 جلد کتاب مراجعه کردم تا الغدیر نوشتم. اینها این امامتی که شیعه اینجور روش داره سرمایه گذاری میکنه آیا یک مسئله انقراض یافته است؟ هیچ ارتباطی به ما نداره؟ یعنی یک مسئله زنده است؟ تا روزی که زندگی جریان داره این بحث باید برای مردم تبیین بشه.
اگر شیعه میگوید ما امامت رو از غیر نوع خدایی قبول نداریم، اگه مسئله عصمت رو در پیشوایان دینی شیعه در میاندازه، اگر میگه باید عصمت باشد در کنار بحث امامت، باید نص باشد در کنار بحث امامت، شیعه چی میخواد بگه؟ واقعا متاسفم که درست عمل نکردن ما، درست تبیین نکردن ما باعث شده است که امروز این تئوری بلند شیعی رو به عنوان یک غلو مطرح کنن. کتابای سلفیه رو بخونید، به طور مرتب گاهی میگویند که این که میگویند امام معصوم در هر زمانی داری، این اسطورتون سبعیه از عبدالله ابن سبا گرفته شد. گاهی میگویند این اسطوره ساسانی است، ایرانی ها تحت تاثیر تفکر ساسانی قرار گرفتن. احمد امین مصری تو فجر الاسلام میگه تحت تاثیر تفکر ساسانی قرار گرفتن، یه حرفا رو میزنن. اون چه مهم است تو دو محور باید کار کنیم در این زمینه. یک، مفهوم این امامت شیعی رو برهانی، استدلالی و دقیق و کاربردی برای عصر حاضر تبیین کنیم. نکته دوم که در صدر سخن اشاره کردم، به اعتقاد من هر کسی، هر عالمی که اسلام رو بشناسد، معتقد به اسلام باشد، لابد و ناچار است تئوری امامت معصوم منصوص شیعی رو بپذیرد. این ادعای بزرگی است. هر کسی که مسلمان باشه، اعتقاد به اسلام داشته باشه، اسلام رو بفهمه، باید لابد و ناچار التزام عقلی داره اگر اسلام رو قبول کرده تئوری امامت معصوم منصوص رو بپذیره. این رو بتونیم از کلمات نخبگان تسنن اثبات کنیم، با اون بحث اول که خوب برهانی کردن است، وقت میشه وضع اون نقطه علی الحرف و جواب همه سلفیه و وهابیت و اون چه دیگران در این زمینه حرف دارن میتونیم بگیم. من یک نمونه اجازه بدید امروز براتون از این نمونه ها عرض بکنم. نتیجه گیری آخر من مهمه، اون نتیجه گیری رو خوب دقت بکنید. این که عرض میکنم هر انسانی که اسلام رو قبول داره باید بالاخره این تئوری امامت رو بپذیره، و اگه نپذیره جاحد است و احکام جحود برش بار میشود. این نمونه رو ببینید، فخر رازی، من گاهی مواردی اشاره کردم به هر خوش، اینجا آدم کمی نیست، نمیخوام دیگه الان وارد بشم در جهان تسنن و جایگاهش. یک کتابی داره به نام المطالب العالیه، این کتاب در چندین جلد چاپ شده، کتابیش که ابن تیمیه در کتاب درع و تعارض العقل و النقل در جزء سوم این کتاب وقتی استشهاد میکنه به یک مطلبی از مطالب العالیه فخر رازی، میگه و فیه غایت و علومه. فخر رازی همه تلاش علمیشو در کتاب المطالب العالیهش به کار برده است. در کتاب المطالب العالیه جزء هشتم، جلد هشتم، صفحه 103 به بعد، فی النبوات و ما یتعلق بها، میخواد بیاد نبوت رو اثبات کنه که ما احتیاج به نبی داریم. میاد یه بحثی رو مطرح میکنه، من خلاصه اون بحث رو میگم، بعد اون استشهاد خودم رو و نتیجه گیری رو ببینم. ایشون برای لزوم نبوت، اینکه ما حتما نبی باید داشته باشیم، یه بحثی مطرح میکنه. خلاصه یه بحثش اینه که انسان برای کمال خلق شده، کمال انسان به نهایت درجه کمال انسان برسه در دو نکته است. یک، قوه نظری انسان باید کامل بشه. یعنی چه؟ توضیح میده، میگه
به حیث تتجلا فیها صور الاشیاء به حقایقها تجلیا کاملا تاما. این محور اول تکامل یک انسان است که حقایق عالم در نفسش به حقیقتها حاضر باشد، یعنی عالم به ما کان و ما یکون باشد. خلاصش اینه، این قوه نظری داشته باشد، کاملا تاما مبرعا عن الخطأ و الزلل، یا مبرعا عن الخطأ و الزلل، جوری این قوه نظریش کامل حقایق اشیاء تو نفسش ثابت است که هیچ خطا و زلت نداره. این یه محور انسان کامله، تمام حقایق اشیاء در نفسش حاضره، هیچ خطا و زللی در این علمش نیست، کپی برابر اصل است، علم مطابق با واقع است. یک نکته. نکته دوم، یک قوه عملیه باید داشته باشد. قوه عملیه چجور؟ قوه عملیه‌ای که هر آنچه در نفس او حاضر است در عملم تطبیق کند، یعنی معصوم باشد فکرن و عملا. اینو داشته باشی؟ این نبیست. این شروع میکنه برای بحث نبوت، میگه که همچه انسانی رو بشر لازم دارد، همچه انسانی رو لازم دارد. بعد میاد بحثش خیلی مهمه، مفصلم هست، مراجعه میکنید. میگه که انسان ها سه دسته هستند، جمع زیادی از انسان ها ناقصن در این دو صفت، این مرتبه رو ندارن. بعدن کم کم میاد به اینجا میرسه، وقتی برهان اینه، آدم ملا اینه، حالا در عمل چه کار میکنه بعدن میرسیم. وقتی این مقدمات رو میچینه میگه لا محال، باید اینجوری برای انسان همچه وضعیتی ترسیم بشود، به اینجا میرسه. تا این چه میگوید؟ اتفاقا نه تنها انبیا، در هر زمانی، اینو خوب دقت کنید، الا انه لابد و ان یوجد فی کل دور، در هر زمانی شخص کامل بعید عن النقصان، اختصاص به انبیا نداره، هر زمانی باید ما یه انسان کاملی داشته باشیم که در این دو صفت متجلی باشد، هم قوه نظریه‌ای داشته باشد که همه حقایق عالم تو نفسش منطبع باشد، مبرعا عن الخطأ و الزلل، معلوماتش اشتباه نداشته باشه، هم در مقام عمل اون معلومات صحیح رو باید تطبیق بده. بعد میگه و دلیل علیه من وجوهه، وجوه چه میاره؟ ضمن وجه دوم میگه لا شک انه یحصل فیه، در بین انسان ها باید در هر دوره شخص واحد هو افضلهم و اکملهم فی القدرت النظریه و العملیه، یه انسان معصوم در هر زمان لازمه. بعد جالب اینجا عبارتش، ثم ان الصوفیه یسمونه فی قطب العالم، صوفیا میگن این آدمی که اون دو روشن رو دارد قطب عالم است. البته صوفیا دزدی کردن، ما در امامت شیعی داریم، امام قطب عالم امکان است، دزدیدن از ما. مهم اینه عرض کنم که فخر رازی میگه ولقد صدقوا فیه، درست میگن از این آدم به قطب عالم امکان تعبیر میکنن. چرا؟ و توضیح میده، میگه چون انسان اشرف سکان این عالم است، باید در بین این انسان‌ها در هر دوره‌ای یه فردی باشد که حصلت له القوة النظریه، اون قوه نظری که گفتیم اسمت در مقام علمه باید حاصل شده باشد، التي بها يستفيد الانوار القدسيه من عالم الملائكه، یه جوریش نزدیک به اون عالم، اتصال به اون عالم داره از اونها استفاده میکنه، و حصلت له القوة العمليه، اون قوه عملیه هم داره، همه اون چه میداند در عمل تطبیق میکنه، معصوم عملی هم هست. سبحان الله، هر زمان این لازمه. بله، از این بالاتر، ثم ان ذلک الانسان الواحد هو اکمل الاشخاص الموجودین فی هذا الدور، چون چنینه کان المقصود الاصلی من هذا العالم العنصری هو وجود ذلک الشخص، تمام مقصود خدا از خلقت وجود همین آدمه. ولا شک ان المقصود بالذات هو الکامل و اما الناقص فانه یکون مقصودا بالعرف فثبت ان ذلک الشخص هو القطب لهذا العالم العنصری و ما سواه فکتبع له، او قطب این عالمه، ما سواه همه باید دنبال او بروند بالاتر. و جماعت الشیعه الامامیه یسمونه بالامام المعصوم وقد يسمونه بصاحب الزمان ويقولون انه غائب ولقد صدقوا في الوصفين ايضا. جماعت شیعه امامیه از این محور وجودی که این دو خصلت رو باید داشته باشه تعبیر میکنن به الامام المعصوم، تعبیر میکنن به صاحب الزمان، ولقد صدقوا في ذلك ايضا، اونام راست میگن، اونام درست میگن. وقت توضیح میده لانه لما کان خالیا عن النقائص التي هي حاصله في غيره کان معصوما، وقتی اون نقایص عملی رو نداره، وقتی اون نقایص علمی رو نداره، لا محال معصومه. وقتی این شخص مقصود به ذات در اون زمان است و ما سواه فالکل اتباع او فثبت انه صاحب الزمان، صاحب الزمان هم هست آن وقت. اینا رو داشته باشید، یه حرفایی داره در کنار که قابل مناقشه است، غائب است از مردم چون افراد او رو نمیشناسن، او هم نمیدونه این صفات رو داره، یه حرفا رو در کنار میزنه، به اونا کاری نداری. همین عالم فخر رازی تفسیر کبیرشو سوره بقره آیه 124 ببینید، باز تا کجا میاد؟ این قسمت رو یه وقتی گفتم و اذا تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. توضیح میده، میگه این که ابراهیم سوال کرد و من ذریتی، چی رو خواست برای ذریهش؟ آیا اونه که علمای اهل سنت میگن عافیت رو خواست، چی خواست؟ نه، طلب للامامت التي ذکرها الله، برای ذریهش امامت رو میخواست. فوجب ان یکون المراد به هذا العهد هو الامامه لیکون الجواب مطابقا للسؤال، سؤال ابراهیم باید از امامت باشه. وقتی سؤال از امامته، خداوند میفرماید لا ینال عهد الظالمین و کل عاص فانه ظالم لنفسه، هر معصیتکاری ظالمه. فکانت الآیه داله علی ما قلنا، که کسی که معصیت نفسی داشته باشه به امامت نمیرسد، یعنی امام باید معصوم باشه. بعد از اینجا جحود رو ببینید، همه تئوری تفکر شیعی رو میاره تا اینجا، هم در المطالب العالیه هم در تفسیر کبیر زیر سوره بقره آیه 124 مطرح میکنه. از اینجا جهود رو ببینید، فانقیل ظاهر الآیه تقتضی انتفاع کونهم ظالمین ظاهرا و باطنا، ظاهر آیه اینه که امام باید معصوم باشه، ظاهرا و باطنا گناه نداشته باشه. ولا یصح ذلک فی الائمه، امامایی که ما قائلیم که از این افکار ندارن، که اونا تا اینجا درگیر همه چیزن که اون میفهمه، پس چطور ما در عمل چیکار کنیم اینا رو؟ قلنا، ما میگوییم اما الشیعه فیستدلون به هذه الآیه على صحة قولهم فی وجوب العصمه ظاهرا و باطنا، شیعه به همین آیه استدلال میکنن، میگن امام باید معصوم باشه. خب بی انصاف شیعه میگن خودت تو المطالب العالیه چی گفتی؟ خودت نگفتی در هر زمانی در هر دوری باید یک آدمی باشه این دو خصوصیت رو داشته باشه؟ فقط شیعه میگن، تو نمیگی. و اما نحنو، عبارتی که جیگر انسان رو میسوزانه، باید به این آقایان گفت شما با قرآن دارید چی کار میکنید؟ اما نحنو نقول، اما نحنو اضافه کنید، نحنو جماعت و اهل سنت والجماعه الذي عرفنا انه يجب ان يكون في كل زمان اماما معصوما ولكن تركناه،
ما که فهمیدیم اینا رو، اما نحنو فنقول مقتضل آیت ذالک، مقتضای آیه همین است، امام باید معصوم باشد، الا انا ترکنا اعتبار الباطن. ولی ما میگیم اعتبار اسمت باطنی نمیخواد. کی هستی در مقابل قرآن بگی نمیخواد؟ تو چه کاره ای در مقابل قرآن بگی نمیخواد؟ اگر این رو دست یک آدم بدن بگن یک کسی بگوید مقتضای آیه چنین است ولی من قبول ندارم، چجوری باش برخورد میکنن؟ حکم به کفر و ارتداد میکنید یا حکم به کفر و ارتداد نمیکنید؟ من میخوام قضاوتی بکنم، مقتضل آیت ذالک الا انا ترکنا اعتبار الباطن فتبقى العدالت و ظاهره معتبره. مقتضای آیه همین، اما ما میگیم همون عدالت ظاهری بس بیش از این نمیخواد. ببینید اون تئور، اگه کسی نبوت را قبول داشته باشه بخواد استدلال بر نبوت کنه، نبوت رو اثبات کنه، اثبات نبوت به تلازم عقلی قطعی التزام به امامت فی کل زمانه است بلا شک و شبهه. یا باید نبوت خط بگیریم مثل بعضی ها بگیم قرآن دلالت میکنه ولی ما قبول نداریم، یا اگه نبوت قبول کردیم باید التزام به این مفهوم داشته باشیم بلا شک و شبهه. وقت برگردید به روایات امام هشتم سلطان سریر ارتضا امام علی ابن موسر رضا، ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا، ان الامامت اصل اسلام نامی و فرع السامی، اساس اسلام امامت. کسی امامت رو قبول نداشته باشه لازمش انکار نبوته، باید نبوت هم قبول نداشته باشه. اگه کسی نبوت قبول داشته باشه باید امامت رو قبول داشته باشه. به روح بلند اماممون امام علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام درود می فرستیم. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده بتوانیم حقایق بلند مکتب رو بفهمیم، به دیگران منتقل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.